این اپیزود 77 پادکست دغدغه ایرانه که در بهمن 1401 منتشر میشه. تو اپیزودهای قبلی شرح کتاب توسعه یا چپاول پیتر ایونز رو شروع کرده بودیم و 4 قسمت از اون رو ارائه کردیم. گفته بودیم که ایونز میخواد نشون بده که دولت‌ها تحت شرایطی میتونن در توسعه نقش مثبت ایفا کنن و اینجوری هم نیست که همیشه دولت‌ها فاسد باشن و تحت هر شرایطی معامله‌گرایی باشن که تصمیماتشون رو به بالاترین قیمت به خریدارا میفروشن یا بروکراتاشون فساد میکنن و باعث رکود و بدبختی مردم و اقتصاد میشن. ایونز با ارائه روایت‌های تاریخی از عملکرد دولت‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان، اونا رو دولت‌های توسعه‌گرا نامیده و با ذکر تاریخ مداخله دولت کره جنوبی در صنایع فولاد و خودروسازی یا نقش‌آفرینی تایوان در صنایع نساجی نشون میده که داره درباره یه واقعیت تاریخی حرف میزنه. از اون طرف هم البته نشون داد که دولتی مثل زئیر تحت رهبری موبوتو سسکو چه جوری یه دولت غارتگر بوده که با نابود کردن جامعه مدنی زئیر و چپاول منابعش به ثروت شخصی سسکو اضافه کرده. دولت‌های برزیل و هند رو هم به عنوان یه چیزایی بین دولت‌های توسعه‌گرا و غارتگر ذکر می‌کنه و اسمشون رو می‌ذاره دولت‌های میانه. اما از همون اپیزود اولی که وارد شرح کتاب توسعه یا چپاول شدیم، یعنی از اپیزود 70، گفتیم که بحث اصلی ایونز درباره نقش آفرینی دولت تو 3 کشور کره جنوبی، برزیل و هند درباره صنعت فناوری اطلاعات یا همون چیزی که مشهور بود به IT، Information Technology، اون هم تو دهه‌های 1970 تا 1990. وقتی هم میگیم فناوری اطلاعات، یعنی وقتی که هنوز اینترنت به این شکل فراگیر نشده بود و فناوری اطلاعات بیشتر شامل ساخت ابر کامپیوترها، ریز کامپیوترها، کامپیوترهای رومیزی، نرم افزار و توسعه سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری میشد که برای شرکت‌ها، بانک‌ها، امور مالی یا هر کار دیگه‌ای کاربرد داشتن. اون موقع تازه داشت صنعت طراحی و ساخت نیمه هادی‌ها و چیپ های پردازنده یا به قول مترجم های کتاب پولک های پردازنده یا تراشه ها رشد بیکرد. ایونز با یه بررسی واقعا تفصیلی که بعضی وقتا آدم از شدت جزئیاتی که بهش پرداخته سرش گیج میره نشون میده که دولت ها در این 3 کشور چگونه وارد این عرصه تازه، نوآور، پیشرو و سودآور شدن و در همکاری با بخش خصوصی کشوراشون دستاوردهای بزرگ داشتن. طبیعیه که تلاش میکنه نشون بده تفاوت دستاوردهای این 3 کشور با سطح خودگردانی متکی به جامعه این دولت‌ها ارتباط داره. این مفهوم خودگردانی متکی به جامعه رو هم که در همه 4 اپیزود قبلی بهش پرداختیم و دیگه اینجا احتیاج نیست شرحی دربارش بدیم. حالا میخوایم وارد بحث اصلی، یعنی دولت و صنعت فناوری اطلاعات تو این 3 کشور بشیم. پیشاپیش بگم که اگه واقعا می‌خواستیم همه جزئیات مهم کتاب رو شرح کنیم، حداقل باید 6 اپیزود دیگه درباره این کتاب تولید می‌کردیم که با احتساب 4 اپیزود قبلی که دربارش کار کردیم میشد 10 اپیزود. مطمئنم ضرورتی برای این کار وجود نداره. ایده های اصلی رو تا همینجا هم منتقل کردیم و اگه کسی علاقمند خوندن کتاب باشه یا برای پژوهش یا هر منظور دیگه‌ای نیازش داشته باشه، خودش میره و کتاب رو با همه جزئیات زیادش میخونه. بنابراین اصلی ترین مباحث باقی مونده کتاب رو در 2 اپیزود جمع میکنیم. با این 2 اپیزود جمعاً 6 اپیزود در شرح کتاب توسعه یا چپاول ارائه میکنیم که به این ترتیب فصل 4 پادکست دغدغه ایران هم پایان پیدا میکنه. We'll be right back. کتاب یکی از مهمترین ابزارهای آگاهی بخشی تو طول تاریخ بوده. تو این پادکستم که با همراهی شما تا با امروز پیش اومدیم، عمدتاً کتاب شرح کردیم. اما چند وقتی هست در تکمیل همین کاری که اینجا انجام میدیم، یه صفحه تو اینستاگرام و یه کانال تو تلگرام برای معرفی کتاب رو انداختیم که ایدهش و شروعش رو خودم انجام دادم، ولی در ادامه برای اینکه کار حرفه‌ای‌تر بشه و با کیفیت بیشتری ارائهش کنیم، با روزنامه شرق هم همکار شدیم. اون صفحه اسمش هست برگ برگ. سعی میکنیم کتابای خیلی خوب رو در حد اکثر 1000 کلمه توی اون صفحه و توی کانال تلگرامیش معرفی کنیم. خیلی از معرفی کتاباش رو هم خودم نوشتم، ولی خب یک هیئت تحریریه داره که خیلی با وسواس کتابایی رو که وارد بازار میشن رو انتخاب میکنه و میسنجه، و سعی میکنیم از طریق این کار بخشی از فرایند تاریخی توسعه آگاهی در ایران باشیم. لینک تلگرام و صفحه اینستاگرام برگ برگ رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. تو اینستاگرام و تلگرام کلمه برگ برگ رو به فارسی هم جستجو کنید، پیداش میکنید. امیدوارم اونجا هم همراه ما باشید و با همدیگه بخشی از فرایند آگاهی بخشی جمعی بر محور کتاب در جامعه ایران باشیم. تو این روزگار نمیشنوید که بریتانیا بازیگر مهمی در صنعت فناوری اطلاعات باشه، اما همیشه اینجوری نبوده. تو دهه 1950 صنعت کامپیوتر بریتانیا با آمریکا برابری میکرد، اما فقط 4 دهه بعد، یعنی تو دهه 1990، آخرین شرکت مهم صنعت فناوری اطلاعات بریتانیا، یعنی شرکت ICL رو هم یه شرکت ژاپنی به اسم فوجیتسو خرید. فوجیتسویی که وقتی ICL یه غول فناوری اطلاعات بود، فقط یه شرکت کوچیک بود که برای شرکت انحصاری مخابرات ژاپن تجهیزات تهیه میکرد. اما وقتی به دهه 1990 میرسیم، اون شرکت کوچیک فوجیتسو یه غولی شده بود که ICL رو مالک شد. واقعیت اینه که دولت بریتانیا هم مثل دولت ژاپن و بعدها کره، برزیل و هند تو بازار فناوری اطلاعات مداخله می کرد. اصلا فناوری اطلاعات انگلستان مثل آمریکا بخشی از سیاست دفاعی این کشور و با مداخله سنگین دولت تعریف شده بود. فقط نوع مداخله انگلیسی‌ها با مداخله دولت‌های ژاپن، کره، برزیل و هند فرق داشت و البته نتایج متفاوتی هم به دست آوردن. اول هند، بعد برزیل و آخر همه کره وارد فناوری اطلاعات شدند. هندی‌ها هدفشون خودکفایی بود، یعنی تأمین تقاضاهای داخلی با حداقل وابستگی به محصولات خارجی. ایده خودکفایی هم کاملا الهام گرفته از ارتش هند بود. رقابتی که هند با چین داشت، بالاخص بعد از شکست سال 1962 از ارتش چین، و مناقشه‌ای که با پاکستان داشتن، محرک این کار در ارتش هند بود. یه شرکتی هم بود به اسم بل یا بهارات الکترونیک که برای ارتش تجهیزات الکترونیک می ساخت. سرمایه خارجی هم تو هند زیاد نبود و همین مشوق بیشتری برای خودکفایی بود. هندیا جسور بودند و فکر میکردن نیروی فنی داخلیشون از پس ساخت کالاهای صنعت فناوری اطلاعات برمیاد. دو چیز هم نداشتن. اول، بلد نبودن نقش قابلگی انجام بدن و سرمایه داخلی رو به این عرصه بکشونن. دوم، اصلاً پیوند زدن سرمایه ملی و داخلی با سرمایه های فراملی و خارجی تو کارشون و تو ایدئولوژیشون اصلا نبود. برزیلیا داستانشون خیلی فرق میکرد. برنامه ریزای برزیلی که چپگرا بودن و حساس به نابرابری، میدونستن که اگه میخوان عدالت اجتماعی در جامعه برزیل رو افزایش بدن، باید ساختار تولید کالا تو این کشور رو عوض کنن. بزن یه نکته تو پرانتز بگم. راستش این نکته یه که هنوزم تو ایران احساس میکنم فهم نشده و در سیاست گذاری بازتاب نداره. توضیحش مفصله ها، ولی خلاصش اینه که تا وقتی مثلا کالای کشاورزی کم ارزش تولید میکنی، نمیتونی دستمزد نیروی کار رو بالا ببری و رفاه و عدالت بیشتری ایجاد کنی. بنابراین ساختار تولید کالایی هر کشور رو نابرابریش اثر داره. حالا برگردیم به داستان برزیلیا. این برنامه‌ریزی‌های برزیلی ملی‌گراهایی بودن که خیلی هم سواد درست حسابی و آشنایی با صنعت آیتی آمریکا داشتن. ریشاشون باعث شده بود که بهشون بگن ریشوهای جوان. اینا آرمان و به قول امروزی ها عشقشون پیش برده برنامه آیتی برزیل بود. برزیل یه گذشته صنعتی موفقی هم تو دهه 1960 داشت. ارتش برزیل هم این ارتش هند کلی تولید کننده دولتی تجهیزات دفاعی داشت و همراهش یک برنامه توسعه آیتی هم داشت. دنبال ساختن یک طبقه کارآفرین ملی ضد استعمار نو هم بودن. ولی خب چپگرایی این ریشوهای جوان با راستگرایی و ضد سوسیالیسم بودن ارتش همخونی نداشت و یه تعارضاتی بین این بروکراسی ریشوهای جوان با ارتش و نظامی ها وجود داشت. یه مشکل دیگه تو برزیل برخلاف هند این بود که شرکت‌های فراملی خارجی از دهه‌ها قبل تو برزیل لونه کرده بودن و قدرت داشتن. خیلی سال قبل از اینکه ریشوهای جوان بخوان صنعت ملی آیتی درست کنن، شرکت‌های خارجی مثل IBM تو برزیل جا افتاده بودن. پس برنامه‌ریزای برزیلی که اتفاقا سوادش رو هم داشتن، اولا با ارتش تعارضات و مشکلاتی داشتن و از طرف دیگه درگیر شرکت‌های خارجی قدرتمندی مثل IBM بودن. اون انسجامی که درون نظام برنامه‌ریزی باید وجود می‌داشت اصلا برقرار نبود. رابطه‌شون با سرمایه خارجی و جامعه هم تحت تأثیر قدرت شرکت‌های خارجی بود. اما کره جنوبی تقریباً 20 سال بعد از هند و برزیل، کوریا ورود به صنعت آیتی رو شروع کردن. ولی چند تا فرق اساسی با هند و برزیل داشتن. اولا شرکت‌های خصوصی بزرگ و قوی به اسم چابول تو کره شکل گرفته بودن و دولت میتونست با اینا رابطه برقرار کنه و پروژه های مشترک بسازه. همین شرکت های مثل سامسونگ، هیوندایی، سسانگیان، گلدستار، اینا که عمده شون هم بازمانده دوران استعمار ژاپن در کره جنوبی بودن، شرکت هایی بودن که با تقسیم کردن شرکت های ژاپنی بین سرمایه دارای کره‌ای در دوران ریاست جمهوری سینگبان ری شکل گرفتن و به مجموعه شون میگفتن چابول. دولت جنرال پارک که با کودتا در سال 1961 در کره جنوبی به قدرت رسیده بود، خیلی هم منسجم بود و اصلا یه رابطه مقشوش مثل رابطه ریشوهای جوان برزیلی با ارتش تو کره جنوبی وجود نداشت. رابطه بخش آیتی یا اون بروکرات‌هایی که دنبال توسعه صنعت فناوری اطلاعات بودن با کاخ آبی، اصطلاحاً در کتاب‌ها نوشته میشه کاخ آبی، یعنی کاخ ریاست جمهوری و مشاوران رئیس جمهور کره در بخش فناوری، خیلی رابطه عالی بود. کره سابقه حضور سرمایه خارجی تو حوزه آیتی رو هم نداشت. بنابراین شرکت‌های خارجی مانعی در برابر سیاست‌گذاری و اجرای دولت کره تو این عرصه محسوب نمی‌شدند. آلیس آمستن متخصص صنعتی شدن کره میگه که کره یا دنبال خودکفایی فناوری هم نبودن، اون چیزی که هندی ها دنبالش میگشتن، فقط میخواستن پیوندهای بین توسعه فناوری داخلی با فناوری خارجی رو تقویت و تکمیل کنن، با این هدف که توانایی داخلیشون رو بیشتر کنن و دنبال جذب فناوری بودن نه استقلال. این جذب فناوری و توسعه فناوری هم در ارتباط با جهان صورت می گرفت. به تفاوت برنامه‌ریزی صنعت آیتی این سه تا کشور اشاره کردیم، ولی به شباهتشون هم دقت کنیم. اولا تو هر سه کشور یک گروه کوچیکی از آدمای متخصص و با انگیزه بسیار بالا، مثل ریشوهای جوان برزیلی، مثل بوروکرات‌های هندی، مثل بوروکرات‌های کره‌ای که برنامه‌ریزی آیتی رو انجام می‌دادن، پیگیر کار بودن، سوادش رو هم داشتن. همشون هم ملی‌گرایانه می‌خواستن از این صنعت برای افزایش قدرت کشور استفاده کنن. جالبه که هر سه کشور به شدت تحت تأثیر ارتشاشون هم بودن. برزیل تو عصر کودتاها بود و دولت نظامی ها اصلا سر کار بود و مقامات ارتش و مقامات امنیتی برزیل آشکارا از توسعه صنعت آیتی دفاع می کردن. هند با چین و پاکستان مشکل داشت و کره جنوبی هم بعد از جنگ جهانی دوم و بالاخص جنگ با کره تا به همین امروز تحت تأثیر مناقشه با کره شمالی و تهدید یه قول بزرگی مثل چین بوده. و تو هر سه کشور دولت نقش فعالی بازی کرد برای پیشبرد آیتی، ولی هند و برزیل به اندازه کره نه سنت دولت شایسته سالار داشتن که آدماش با سخت‌ترین امتحانا انتخاب شده باشن و نه رابطه دولت و بخش خصوصی یا همون رابطه دولت با جامعه. یادمون باشه وقتی کتاب اونز رو میخونیم عمدتاً تا قبل از فصل آخر وقتی میگه رابطه دولت با جامعه منظورش رابطه دولت با بخش خصوصیه. به هر حال رابطه در هند و برزیل بین دولت و بخش خصوصی مثل کره نبود و به گونه ای نبود که بتونن به خوبی کره‌ای ها پروژه مشترک بین دولت و بخش خصوصی تعریف کنن. هر سه کشور هند، برزیل و کره جنوبی با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که گفتیم سیاست حمایت‌گرایی رو در پیش گرفتن. با انواع محدود کردن واردات، گذاشتن تعرفه و سیاست‌های خرید از محصولات شرکت‌های داخلی سعی کردن از صنایع آیتیشون حمایت کنن. بدیهیه که برزیل با سابقه حضور شرکت‌های خارجی کارش سخت‌تر بود. کره‌ای ها یه تفاوت جدی داشتن. تعریفشون از استقلال فرق می‌کرد. اونا همونجوری که گفتیم دنبال جذب و درونی کردن فناوری خارجی بودن، نه خودکفایی. به شرکت‌های داخلی هم که انتظار داشتن ازشون حمایت بشه حالی کرده بودن که وقتی حمایت میشید که کارایی نشون بدید، تولید با کیفیت داشته باشید و بازار خارجی به دست بیارید و تو بازار جهانی بتونید رقابت کنید. کافی نبود که در داخل به هر قیمتی با هر کیفیتی به پشتوانه هزار جور رانت کالا تولید کنن بدن دست مصرف کننده بدبخت کره‌ای. باید تو بازار جهانی یه چیزی می شدن. جالبه که با همین روی کرد هیچ سازمان مقررات گذار خاصی برای صنعت آیتی هم تو کره ایجاد نشد. درست عین ژاپن، هر کی تو بازار جهانی کارآمد بود حمایت می شد. قابلگی کردن کره ای و به تولد یه صنعت آیتی قابل رقابت جهانی کمک کردن. هند و برزیل، اما رفتن سراغ متولیگری و گاهی هم تولید توسط خود دولت، یعنی متصدی شد دولت. دائم سعی کردن مقرراتی بذارن که باعث بشه به خودکفایی فناوری برسن. حالا دولت باید چیزایی رو کنترل و نظارت میکرد که باعث خودکفایی بشه. مثلا 150 تا شرکت هندی تو سال 1971 متقاضی این بودن که لوازم الکترونیک تولید کنن، که هر کدومشون بین 1 تا 3 سال تو نوبت مونده بودن. وزارت دفاع هند متصدی صدور مجوز این حوزه بود و به یه نوعی اصلا هم علاقه نداشت که علاوه بر شرکت‌های دولتی کسی وارد بشه. بنابراین هی دائم مقررات می‌ذاشتن که این شرکت‌ها رو دونه دونه ارزیابی بکنن، ببینن به کی مجوز بدن، به کی مجوز ندن، کی کیفیتش بالاست، کی تکنولوژیش بالاتره، کی میتونه به خودکفایی برسونه، کی نمیتونه خودکفایی ایجاد کنه. هندیا به همین ترتیب سعی کردن از طریق یه شرکت دولتی کامپیوتر سازی رو توسعه بدن و نتیجه این شد که بین سالهای 1971 تا 1978، یعنی تو 7 سال فقط تونستن 100 دستگاه کامپیوتر تولید کنن که از این 100 تا دستگاه فقط 4 تاشو تونستن به بخش خصوصی بفروشن. یعنی این تجربه متولیگری و تصدیگری دولت هند تو اون دوران دهه 70. تجربه شبیه به همین رو هم برزیلیا با یه شرکتی به اسم کوبرا داشتن، شرکتی که با مشارکت نظامی ها و تکنوکرات های ملیگرا متولد شد. ابتکارش دست دولت بود، ولی خب مالکیتش رو بین دولت و یه شرکت خصوصی و یه شرکت خارجی تقسیم کرده بودن. حتی این شرکت موفق شد یه کامپیوتری تولید کنه به نام کوبرا 500 که خیلی فناوری خوبی هم داشت و حتی فناوریش بر بقیه کامپیوترهایی که تو برزیل بودن هم یه برتریایی داشت و حتی اونا رو شکست داد. بعدم رفتن دنبال اینکه یه نسخه سیستم عامل بنویسن که رقیب یونیکس بشه و اتفاقا موفق شدن. گواهینامه بین المللی لازم برای تایید این سیستم عامل به جای یونیکس رو هم بگیرن. اون موقع در دهه 1980 شرکت کوبرا بیشترین تعداد برنامه نویس تو کل آمریکای جنوبی رو تو خودش جمع کرده بود. اوز معتقده دولت برزیل با شرکت کوبرا سعی کرد که متصدی بشه و کوبرا هم اتفاقا تونست توانایی فنی برزیلیا در طراحی کامپیوتر و نوشتن نرم افزار رو نشون بده. اما مشکل کجا بود؟ مشکل این بود که این شرکت به هیچ موفقیت تجاری نرسید و معلوم شد بین این که شما به یه فناوری دست پیدا کنی و یه نمونهش رو تولید کنی، مثل کوبرا 500، مثل سیستم عامل جای یونیکس، یا مثل اون سیستم کامپیوتری که هندی ها طراحی و تولید کردن، و این که بتونی اون یه نمونه فناوری که تولید کردی رو به تولید انبوه برسونی، تجاریش کنی و در بازار داخلی و جهانیت بفروشی، خیلی فاصله است. دولت ممکنه تو اولی موفق باشه و یه نمونه فناوری رو تولید کنه، اما تجاری کردن و فروش داستان بسیار متفاوتیه. اینایی که گفتیم البته به این معنا نیست که این شرکت‌های دولتی هند و برزیل بی خاصیت بودن. اولا معلوم شد که این شرکت ها اگه وارد کارهایی بشن که یه فایده اجتماعی گسترده داره میتونن موفق بشن. مثلا همون شرکت هندی تونست یه برنامه فروش بلیت قطار برای هند و اون جمعیت میلیاردی بنویسه که خیلی هم موفق بود. یا همین شرکت دولتیه هر سال صدها مهندس رو تربیت میکرد که اینا از این شرکت دولتیه میرفتن بیرون و سرریز میکردن تو شرکت‌های خصوصی هندی. نکته مهمش اینه که اونا در تولید کالایی که بشه در بازار به مصرف کننده فروختش ناکام بودن. در از تجربه هند نشون داد که شرکت‌های دولتی میتونن مکمل بخش خصوصی باشن، مشروط به این که دولت بتونه اونا رو به شکل خلاقانه‌ای و بسیار کارآمد به کار بگیره. شرکت‌های دولتی نباید جانشین یا رقیب بخش خصوصی بشن. اونا باید کاری کنن که بخش خصوصی از پسش بر نمیاد، مثل همون کاری که هندی ها کردن، نوشتن یه برنامه با میلیون ها خط کد که سیستم قطارهای هند رو سامان میداد فروش بلیتش و شرکت های خصوصی یا نمیتونستن یا اصلا واردش نمیشدن، یا تولید یه سیستم های بسیار بزرگی که بخش خصوصی از پسش بر نمیاد و اون سیستم ها هم بازاری نیستن، یعنی قرار نیست مثلا میلیون ها نسخه ازش فروخته بشه، برای یه شرکت خاص، برای یه کار خاص و مثلا برای یه کاری مثل فروش بلیت های قطار در راهن دولتی هند کاربرد داشت. اونز یه جمله صریح در این باره داره، میگه که نشاندن شرکت‌های دولتی به جای تولید کنندگان خصوصی به منظور تولید کالا کار اشتباهی است. چنین کاری سبب می‌شود منابع کمیاب دولت به فعالیت‌هایی هدایت شود که دولت در آنها هیچ مزیت نسبی نهادی ندارد. دولت و کارآفرینان داخلی را رو در روی هم قرار می‌دهد، نه کنار هم. و قابلیت شرکت‌های دولتی به عنوان خواستگاه فناوری داخلی دچار معضل می‌شود. یعنی خیلی صریح معتقده که شرکت‌های دولتی می‌تونن خواستگاه فناوری باشن، چون خیلی هزینه توشون مهم نیست، می‌تونن بسیج نیرو انجام بدن و مثلا یک نمونه از فناوری تولید کنن. اما اینکه این فناوری به تولید انبوه تجاری سازی یا سوداوری برسه کار دولت نیست. اونز یه نکته جالبی رو خیلی خوب شرح داده که نمیخوام از کنارش راحت بگذرم. میگه کارکنان این بخش آیتی تو دولت هند و برزیل خیلی هم سالم بودن و تو هند حتی این آدما به ایثار و فداکاری هم مشهور بودن، ولی چون هدف گذاری و سیاست گذاری توسعه صنعت آیتی هند و برزیل کیفیت اون هدف گذاری و سیاست کره رو نداشت و اون رابطه بین شرکت ها و دولت وجود نداشت، همین آدم های سالم ایثارگر فداکار موفقیتی به اندازه کره جنوبی به دست نیاوردن. یعنی عدم موفقیت همیشه نتیجه فساد دولتیان نیست. انتخاب هدف و سیاست غلط باعث میشه اصلا انرژی ها هدر بره و به نتیجه هم نرسن. یه دهه طول کشید تا دولت هند رضایت بده شرکت های بخش خصوصی وارد این حوزه بشن بعد از اون شکستایی که تجربه کردن. بالاخره تو دهه 1980 بود که بوروکرات های هندی قبول کردن بخش خصوصی بیاد و از اختیارات خود دولتی ها کم بشه. و اینجا هم باز اونز یه نکته ناب میگه، معتقده این بوروکرات های هندی اگه آدم های سالمی نبودن، اگه فاسد بودن، اگه قدرت طلب بودن و خوششون میومد که مدیرای شرکت های دولتی همجوری جلوشون صف بکشن دلار راست بشن، تن به کاهش اختیارات خودشون اصلا نمیدادن. اما اینا تکنوکرات های سالمی بودن که این ریشوهای جوان برزیلی و برنامه‌ریزای کره‌ای میخواستن پروژهشون جلو بره، میخواستن صنعت آیتی هند قوی بشه. بذارید این جملهش رو بخونم، ارزشش رو داره. میگه این بروکرات ها غرق در پروژهی تحول آفرین بودند که جذابیت آن بیش از نیازهای کوچک شخصی بود. میخواستن کشورشون پیش بره، میخواستن آیتی گسترش پیدا کنه، این که حالا خودشون دل دوزی بکنن و یه پولی جمع بکنن، این هدف کوچیک پیش اون هدف بزرگ رنگ میباخت. درست میخوام از کنار این نکته طلایی که اونز میگه ساده نگذریم. برنامه‌ریزای کره‌ای، هندی و برزیلی با اون روحیه ملیگرایی یه روایت درونی از هدف مهمشون داشتن، یه مأموریت برای کشورشون اونا رو منسجم می کرد. اونا آدمای درجه یک متخصصی بودن که از پیشرفتن پروژهشون لذت می‌بردن، نه اینکه 4 تا مدیر بخش خصوصی بیشتر جلوشون دلار راست بشن اینا کیف کنن. اونا با پیشرفت حوزه تخصصی خودشون ارضا می‌شدن و رضایت از زندگی به دست می‌آوردن. اما وقتی آدمی غیر متخصص باشه، هیچ برنامه تخصصی مشخصی نداشته باشه، هیچ روایت معنابخش و منسجمی از کارش نداشته باشه و فقط اومده باشه که یه پست رو به عبارت بهتر غصب کنه، هیچی جز منافع شخصیش و غصب کردن یه پست بالاتر و یه ارتقای سیاسی راضیش نمی کنه. به این ترتیب اون نکته نابی که باید دریافت اینه: ناشایست سالاری اجرای هر پروژه ملیگرایانه تخصصی بین دولت و بخش خصوصی رو ناممکن میکنه، چون ناشایسته ها اساساً پروژه تخصصی برای پیش بردن ندارن و هیچ چیز جز بالا رفتن از نردبان قدرت، نمایش سیاسی و رسیدن به منافع شخصی کوچیک راضیشون نمی کنه. برگردیم به بحث برزیل و هند و کره جنوبی. درسته برزیل و هند خصوصیات کره جنوبی رو نداشتن، اما همون کیفیاتی که تو تیم برنامه‌ریزی توسعه آی‌تی بود خیلی کارشون رو جلو برد. اون از یه جا نوشته مسیر مؤسسات قانونگذار برزیل نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های گلخانه‌ای به شمار اندکی از افراد بصیر در دستگاه دولت امکان می‌دهند که به اهرم‌های شگفت‌انگیز تحول تبدیل شوند. ولی خب همین سیاست حمایت گلخانه‌ای بدون فشار دولت برای کارایی بیشتر و کسب بازار بین المللی تحقیق و توسعه رو تو شرکت‌های برزیلی به یک کار احمقانه تبدیل کرده بود. شرکت‌هایی که دنبال تحقیق و توسعه می‌رفتن عین ساده‌لوهایی بودن که مثل بقیه دنبال رانت نبودن. دولت شده بود یه متولی، یه کسی که مقررات می‌ذاشت و مثلا امتیاز تولید فلان دستگاه رو می‌داد به این یا نمی‌داد به اون، و به خاطر ظرفیت محدودش خیلی هم کندکار بود تا میخواست تصمیم بگیره کی مجوز کارخونه داشته باشه، کی مجوز داشته باشه فلان دستگاه رو تولید بکنه، کی وام بگیره کی نگیره، خیلی طول میکشید. ولی همونجور که گفتیم و ایونز هم تصریح میکنه، این سیستم بخش آیتیش فاسد نبود، به همین دلیل تا یه حدودی تونست نقش قابلگی رو برای تولد یه صنعت آیتی تو برزیل ایفا کنه. دولت تو کره جنوبی اما به جای اینکه خودش رو درگیر مقررات و مجوز کنه، بیشتر دنبال بازده و ترکیب محصول بود. چی تولید میکنید و با چه اندازه از کارآمدی؟ همین دو تا سوال بیشتر دولت کره نداشت. البته حمایت هم میکرد. شرکت‌های کره‌ای که تولید رو شروع کردن، دولت رفت محصولاتشون رو خرید و یه بازار بزرگ براشون درست کرد. و البته برخلاف هند و برزیل اصلا دولت وارد تولید محصولات صنعت آیتی هم نشد. اونا فقط سعی کردن شرکت‌های کره‌ای مناسب رو گزینش کنن و رشد بدن. مسئله این نبود که دولت کره کمتر از برزیل یا هند مداخله می‌کرد، فقط شیوه مداخلش فرق داشت. نکته جالب اینه که اونا کاری که ظرفیتش رو نداشتن انجام ندادن. ظرفیت این رو نداشتن که تشخیص بدن کی باید چی تولید کنه، بنابراین نرفتن سراغ مقررات گذاری تولید، فقط گفتن هر کی هر چی میتونه تولید کنه، ولی اونی رو حمایت میکنیم که اون چیزی رو که تولید میکنه میتونه تو بازار جهانی براش مشتری پیدا کنه و بفروشه، و همون گزینش میشد و تقویت میشد. به نتیجه نگاه کردن و بنابراین درگیر کاری نشدن که توانش رو نداشتن، رفتن سراغ پرورشگری. بگذارید یه نمونه واقعی این پرورشگری رو مرور کنیم، خیلی درس آموزه. شرکت‌های مثل سامسونگ و گلدستار به شدت رقابت داشتن با شرکت‌های ژاپنی. ژاپنی‌ها داشتن با سرعت این تراشه‌ها یا همون میکروچیپ‌های الکترونیک رو کوچیک‌سازی و پرسرعت می‌کردن. اونا تونسته بودن تراشه 1 مگابیتی تولید کنن. تو یه همچین فضایی بوروکرات‌های کارآفرین کره‌ای رفتن سراغ تولید تراشه 4 مگابیتی. یه مؤسسه تو کره وجود داشت به اسم مؤسسه پژوهش‌های الکترونیک و مخابرات کره. 1200 تا پژوهشگر داشت و مثلا دهه 1980 120 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی. اصلی ترین سازمان پژوهش تو صنعت آیتی کره بود در اصل. به شرکت‌ها هم اومدن وامای 30 تا 200 میلیون دلاری دادن که بیان تو این پروژه تولید تراشه 4 مگابیتی مشارکت کنن. شرکت‌ها هم می‌دونستن که اگه مشارکت نکنن آینده رو از دست میدن. رقابت ژاپنی‌ها رو جلو خودشون می‌دیدن. این مؤسسه هم روی کاری که شرکت‌ها می‌کردن نظارت می‌کرد. نماینده گروه‌های پژوهشی شرکت‌ها ماهی یه بار دور هم جمع می‌شدن. پیشرفت کاراشون رو تو همین مؤسسه با هم مقایسه می‌کردن. البته جزئیات رو افشا نمی‌کردن که اون بخش محرمانه کارشون حفظ بشه. و اون مؤسسه پژوهش‌های الکترونیک و مخابرات کره بر اساس پیشرفت کار به این شرکت‌ها وام می‌داد. سامسونگ اون موقع تو صدر این شرکت‌ها بود و بقیه هم معتقد بودن که باید دنبال سامسونگ تو این کار جلو برن. دولت داشت شرکت‌ها رو تو تحقیق و توسعه هول می‌داد و هر کی همراه نمی‌شد حمایت هم نمیشد و به این ترتیب بود که 64% هزینه تحقیق و توسعه تو سال 1987 رو برای همچین پروژه‌ای دولت تقبل کرد. میبینید که دولت کره هم یه ساختار منسجمی داخل خودش داشت که طرح تعریف کنه، تشخیص بده که باید بره تراشه 4 مگابیتی تولید کنه. میتونست نظارت هم بکنه و شرکت‌های قوی هم وجود داشتن که بیان همکار دولت بشن و هم این سیستم بوروکراسی میتونست یه مکانیسم خوب پیشبرد کار رو تعریف کنه. بعداً پروژه سیستم‌های سویچینگ صنعت مخابرات رو با همین مکانیسم جلو بردن و باعث شدن که تعداد خط‌های تلفن از 3 میلیون خط در اوایل دهه 1980 برسه به 10 میلیون خط در 1987. دولت ایدهش این بود که این شرکت ها از پس این کارا برمیان ولی به خودی خود انگیزه ندارن وارد این کارا بشن. ریسکش بالاست، هزینهش زیاده و باید هولشون داد. ولی خب همین هول دادن یه ترکیب فوق‌العاده‌ای میخواست از بوروکرات‌های قوی، قوه ابتکار، نهادهای قوی و کارآفرینای دولتی، یعنی کسایی که تو دولت ذهن کارآفرین و منطق کارآفرینی داشتن. بوروکراتایی میخواست که اون روایت قوی و تخصصی از کارشون رو داشته باشن و یه چیزی فراتر از منافع کوچیک شخصیشون اونها رو به پیشرفت کشور متعهد کنه. این بوروکراتی که از دل اون سیستم شایسته گزین و سختگیر امتحانات کره‌ای بیرون اومده بود، قابلیت‌های اولیه همچین روایتی و همچین عملکردی رو داشت. خیلی روشنه که نوع رابطه دولت کره جنوبی با صنایعش با نوع رابطه دولت هند و برزیل با صنایعشون فرق داشت. دولت کره جنوبی یه رابطه پرورشگری دقیقی با صنایع خصوصی تعریف کرده بود و دقیقاً پروژه مشترک رو هم در ساختن تراشه 4 مگابیتی و هم در ساختن سیستم سویچینگ تعریف کرده بودند. اما دولت‌های هند و برزیل رفتن که با شرکت‌های دولتی مثل ECIL در هند یا شرکت کوبرا در برزیل خودشون متصدی و تولید کننده فناوری و فروشنده تو بازار بشن. تازه کره‌ای ها یک کار دیگه هم کردن. وقتی قطعی شده بود که صنعت آیتی باید یکی از 6 صنعت اصلی پیشران کشورشون باشه، سرمایه گذاری تو آموزش رو هم شروع کرده بودن. کره‌ای که در اواخر دهه 1980 جمعیتش کلن از 1/3 جمعیت برزیل هم کمتر بود، 1.5 برابر برزیل دانشجوی ریاضی و علوم کامپیوتر و مهندسی داشت و فارغ التحصیلای این رشته ها تو کره دو برابر همین فارغ التحصیلا تو انگلستان بود. اول اپیزود گفتم انگلستان دهه 1950 صنعت فناوری اطلاعات پیشرفته داشت و دهه 90 از دست داد. اینجا میتونیم این دلیله رو ببینیم. دولت به جای اینکه ظرفیت‌های کمیاب خودش رو صرف مقررات، تولید یا مجوزدهی کنه، نیروش رو صرف هماهنگی کرد. نیروش رو صرف این کرد که به پروژه مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی شکل بده. سعی کرد شرکت‌ها رو با هم هماهنگ کنه، تقویت آموزش انجام بده و نیرو انسانیشون رو تولید کنه. دولت دقیقا همون کاری رو انجام داد که باید انجام میداد. اما دولت تو هند و برزیل هیچ وقت نتونست شرکت ها رو با دولت و خود شرکت ها رو با هم هماهنگ کنه و پرورشگریش در حد همون حمایت گلخونه‌ای در قالب تعرفه و محدود کردن واردات باقی موند. کاری که ظاهراً تنها هنر مهم دولت تو کشورهای مثل ایران هم هست. تعارضات درون دولت، ایدئولوژی‌های معطوف به خودکفایی، نوع رابطه بوروکرات‌ها با نظامی‌ها و البته فقدان یک ساختار شرکتی مثل چابل‌های کره‌ای تأثیر شدیدی رو این وضعیت تو کشورهایی مثل هند و برزیل داشت. علی‌رغم همه تفاوت‌هایی که بین هند و برزیل و کره جنوبی گفتیم، ولی یه شباهت خیلی خیلی مهم هم وجود داشت. حمایت دولت تو هر سه کشور باعث شد که شرکت‌هایی تو صنعت آی‌تی ایجاد بشن و قدرت بگیرن. شرکت‌های برزیلی و هندی مثل شرکت‌های کره‌ای نوآور پیشرو در ساخت تراشه‌ها یا صاحب فناوری نشدند، اما بالاخره در سطح ملی قدرتمند شدند. حالا وقتش رسیده بود که تعامل جدیدی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیره. دولت تو هر سه کشور کمک کرده بود تا این شرکت‌های خصوصی بزرگ بشن. این زمان دیگه رسیدیم به آغاز دهه 1990، وقتی که کره جنوبی یکی از بزرگترین تولید کننده های نیمه رسانه ها در جهان شده بود و صادرات سخت افزار از 4 شرکت کره به خارج به 2 میلیارد دلار رسیده بود و اندازه آلمان، انگلیس و فرانسه تراشه تولید می کردن. جالبه که اوز می نویسه لازم به تأکید است که توانایی کره در هماوردی با قدرت های پیشرفته صنعتی در عرصه نیمه رسانه ها تقریباً به تمامی مبتنی بر شور کارآفرینی سرمایه گذاران بومی بود که به حمایت دولت پشتگرم بودند. نظام مالی برزیل سرمایه گذاری هایی تو شرکت های حوزه فناوری کرده بود و صنعت نرم افزار هند هم بعد از اینکه ورود بخش خصوصی به این عرصه در سال 1984 تو دوره راجیو گاندی آزاد شد، یه توسعه زیادی پیدا کرده بودند. خصوصا که صنعت نرم افزار از اول ماهیت بین المللی داشت. شرکت های بین المللی میتونستن تو حوزه نرم افزار با هم کار کنن و نرم افزار حتی میتونست بدون بازار داخلی در سطح بین المللی هم فروش بره. بنابراین علارغم اینکه بازار داخلی هند برای نرم افزار کوچیک بود، ولی صنعت نرم افزارش در سطح بین المللی توسعه پیدا کرد. حالا تو اواخر دهه 1980، هرچند که برنامه‌ریزای این سه تا کشور نمیتونستن ادعا کنن که همه آرزوهاشون رو محقق کردن، اما شرکت‌های ملیشون و محصولاتی که تولید می‌کردن واقعاً خیلی فراتر از اون چیزی بود که در دهه 1970 یعنی 20 سال قبلش کارشناسا پیش بینی می‌کردن یا میتونستن فکر کنن که این سه تا کشور تازه وارد به عرصه صنعت آی‌تی یه روزی بتونن تولید کنن. کاملاً واضح بود که کره با اینکه دیرتر از هر دوتا کشور اومد، ولی از هر دوتای دیگه موفق تر بود. اما مداخله دولت تو هر سه کشور تأثیرات مثبت داشت. اوز معتقد اصلا نمیشه گفت که رشد صنعت آی‌تی این سه تا کشور تصادفی بوده و ربطی به مداخله دولت نداشته و تفاوت دستاورداشون هم نشون دهنده همین تفاوت کیفیت مداخله‌ای که دولت در بازار و در رابطهش با بخش خصوصی داشته. درسته که دولت ها تو هر سه کشور به شکل‌گیری شرکت های قدرتمند کمک کردن، اما وقتی این شرکت ها بزرگ شدن و قدرت گرفتن دو تا اتفاق رخ داد. اولا یه مکانیسم جدیدی در جهان شکل گرفته بود به اسم بین المللی شدن. شرکت های بزرگ بین المللی مثل آی بی ام و شرکت های داخلی کشور ها مثل سامسونگ تو کره یا تاتا در هند یا ایتاوتک در برزیل همکاری بین المللی رو شروع کرده بودن. حالا شرکت های بزرگ این سه کشور قدرت گرفته بودن و دنبال سوددهی، مشارکت یا فعالیت‌هایی بودند در سطح بین‌المللی که خیلی دوست نداشتن دولت‌ها روشون نظارت و کنترل داشته باشن. این شرکت‌ها حالا برای سود بیشتر دنبال واردات و فروش محصولات شرکت‌های بین‌المللی تو کشور خودشون هم بودن. حالا شده بودن میانجی بین شرکت‌های بین‌المللی با بازار داخلی. محصولات خارجی رو با تولیدات خودشون ترکیب می‌کردن تو بازار داخلی می‌فروختن. ائتلافایی هم بین سرمایه داخلی و سرمایه فراملی شکل گرفته بود. معماری سیستم‌های آی‌تی هم یه جوری شده بود که همکاری رو ممکن می‌کرد. حالا شرکت‌ها مثلا در برزیل هم به عنوان نمایندگی و هم به عنوان متحد شرکت‌های خارجی عمل می‌کردند. سابقه شرکت‌های هر کشور روی اینکه چه جوری با شرکت‌های خارجی مواجه بشن البته خیلی تأثیر داشت. برخی شرکت‌های برزیلی تونستن موفق‌تر با این فرایند کنار بیان و شرکت‌های مثل پروکامپ یا سیستما موفق شدن که به دستاوردهایی برسن که اغلب شرکت‌های دیگه بهش نرسیدن. هندیا تو صنعت نرم‌افزار که ماهیت بین‌المللی بیشتری هم داشت وارد رابطه‌های زیادی با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی آمریکایی شدن. شرکت‌هایی مثل TCS و دیتاماتیک هند مبتنی بر همین اتحادهای بین‌المللی موفقیت‌های بزرگی هم کسب کردند. هرچند یکی از مشکلاتی بود که اغلب شرکت‌های هندی مهندسای نرم‌افزارشون رو برای حل مشکلات نرم‌افزاری شرکت‌های خارجی اعزام می‌کردند و وقتی مشکل اون شرکت یا پروژه‌اش تموم می‌شد مهندسای هندی برمی‌گشتن. اینجوری نه زیرساختی تو هند ایجاد می‌شد و نه ارزش افزوده زیادی برای هندی‌ها خلق می‌شد. نقد اصلی هم این بود که این کار بخش کم سود بازار نرم افزار رو در اختیار هندیا قرار میده و به این ترتیب اونا نتونسته بودن در فرایند بین المللی شدن به سودهای قابل توجهی دسترسی پیدا کنن یا برسن به اون جایگاهی که شرکت های نرم افزاری آمریکایی رسیده بودن. بین المللی شدن یه معضلی هم برای کره جنوبی ایجاد کرد. در دهه 1980 بازار داخلی کره جنوبی بزرگ شده بود و در ضمن هنوز 3/4 بازار داخل هم از محل واردات تأمین می شد و فروش به همین دلیل تو داخل خیلی سود زیادی داشت. رشد بازار داخلی حتی تو نیمه رسانه ها هم 2 برابر تولید داخلی بود، یعنی هنوز نیاز به واردات وجود داشت. در ضمن تولیدات داخلی هم به واردات وابستگی داشتن. کماکان ملی‌گرایی مهم بود ولی در قالب جدیدی دنبال می شد. قراردادهایی با شرکت هایی مثل هیولت پکارد یا آی بی ام برای تولید تو کره منعقد شد. گولد استار با AT&T مشارکت کرد. این قراردادها فقط یه تفاوت با قراردادهای شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های برزیلی و هندی داشت. شرکت‌های کره‌ای در معرض بلعیده شدن توسط شرکت‌های خارجی نبودند. شرکت‌های بزرگ کره‌ای قبلاً به اندازه‌ای رسیده بودند که همتای شرکت‌های بین‌المللی باشن و بلعیده نشن. برخی‌ها معتقدند شرکت‌های بین‌المللی در مشارکت با شرکت‌های هندی و برزیلی به نوعی جایگزین اونا شدن و خودشون رو موظف به توسعه ظرفیت داخلی و فناوری برزیلی و هندی نمیدونستن. اما این اتفاق در کره خب نیفتاد. اما علارغم تفاوتی که بین کره، هند و برزیل تو روند بین‌المللی شدن وجود داشت، یه شباهت خیلی روشن هم بود. شرکت‌ها وقتی بین‌المللی میشن، شروع میکنن خودشون رو از دولت جدا کنن. دیگه مثل زمانی که تحت حمایت گلخونه ی دولت هستن عمل نمیکنن. گاهی منافعشون دیگه با داخل و تقاضای داخلی یا حتی ظرفیت‌های داخلی پیوند نداره و به نفعشونه که تو مسیرهایی حرکت کنن که مطلوب دولت‌ها یا اون برنامه‌ریزای اولی که باعث پیدایش همین شرکت‌های بزرگ خصوصی شدن نیست. بین‌المللی شدن باعث میشه تقاضای توانایی‌ها و ظرفیت‌های جدیدی از دولت‌ها مطرح بشه. قابلیت دولت‌ها هم برای اینکه اهداف سیاسیشون رو دنبال کنن کم میشه. بین‌المللی شدن شرکت‌ها باعث نمیشه که نقش دولت‌ها پایان پیدا کنه. فقط دولت‌ها نقششون عوض میشه. این وضعیت یه نکته بسیار بسیار مهم رو یادآوری میکنه. صنعتی شدن تو دنیای پیچیده امروز با حمایت دولت و برای شکل گرفتن شرکت‌های قدرتمند محتاج اینه که یه دولتی با ظرفیت بسیار زیاد وجود داشته باشه تا بتونه اهداف و منافع ملی مشخصی رو دنبال کنه. حتی بزرگ شدن شرکت‌های داخلی هم الزاماً به تأمین منافع ملی منجر نمیشه، مگر اینکه دولت با ظرفیتی وجود داشته باشه که بتونه به شکل کارآمد، اثر بخش و مطابق با منافع ملی بر عملکرد این شرکت‌ها اثر بذاره و شیوه تعامل اونها با شرکت‌های بین‌المللی رو به نحوی تحت تأثیر قرار بده که در نهایت بیشترین منافع ملی و البته سود برای اون شرکت‌ها به دست بیاد. شرکت‌های بین‌المللی و داخلی دنبال منافع خودشون هستن و این می‌تونه پویایی‌های خاصی رو شکل بده که در نهایت با اهداف توسعه صنعتی یک کشور سازگار باشه یا نباشه. دولت تو این وسط خیلی تعیین کننده است. خب ما به پشتوانه همه مباحثی که در 4 اپیزود قبلی درباره نقش دولت در تحول صنعتی ارائه کرده بودیم، کل مبحث نقش دولت در تحول صنعت آیتی هند، برزیل و کره جنوبی رو در یه اپیزود مختصر بیان کردیم. سعی کردیم نشون بدیم که چگونه قابلیت‌های متفاوت دولت‌ها در درون خودشون و در ارتباط با جامعهشون میتونه بر سرنوشت یه صنعت اثر داشته باشه. اینکه آدمای دولت چگونه انتخاب شده باشن، مثل استخدام شایسته گزین در کره جنوبی، یا شرکت‌های قدر در یک کشور وجود داشته باشن یا نباشن، و شرکت‌های بین‌المللی در کشور چه نقشی ایفا کنن بر سرنوشت صنعتی شدن اثر داره. سعی کردیم نشون بدیم که سیاست صنعتی و صنعتی شدن تا چه اندازه اقتضایی و تحت تأثیر شرایط تاریخی و حتی ژئوپلیتیکه. حتما دقت کردید که ارتشای کره جنوبی، هند و برزیل چه نقشی در صنعت آیتی این سه کشور بازی کردن و این موضوع تا چه اندازه تحت تأثیر شرایط ژئوپلیتیکشون قرار داشته. مسئله برخورد صفر و یکی با مداخله یا عدم مداخله رویکردهای نظامی در توسعه صنعتی نیست، بلکه مسئله کیفیت تأثیرگذاری امور نظامی بر صنعتی شدنه که تحت تأثیر رابطه اونها با بوروکرات ها، تکنوکرات ها و صاحبان صنایع و بسیاری چیزهای دیگه و جمله ایدئولوژیشون یا شرایط ژئوپلیتیک شکل میگیره. همینجا بگذارید به اولین جمله این اپیزود برگردم. گفتیم که بریتانیا در دهه 1950 یک غول صنعت فناوری اطلاعات بود، ولی تا دهه 90 میلادی به نوعی از این عرصه حذف شد یا کاملا کمرنگ و کم اثر شد. اما چیزی که نگفتیم اونجا این بود که سیاست صنعتی بریتانیا هم مثل آمریکا تابعی از سیاست دفاعیش بود و محققی مثل فلام به صراحت میگه که بنگاهایی که تجهیزات مربوط به امور دفاعی را در بریتانیا تولید میکردند تشویق میشدند، اما تشویق صنعت در همین جا متوقف میشد. مسئله این نیست که دولت یا نظامی‌ها در صنعتی شدن مداخله میکنن یا نمیکنن. شواهد نشون میده که دولت‌ها و نظامی‌ها در جهان در این عرصه‌ها مداخله میکنن. مسئله کیفیت مداخله و کیفیت سیاست‌گذاری، اهداف مداخله و حتی ایدئولوژی و سطح تخصصیه که بر این مداخله اثرگذاره. شرح مختصری که ما ارائه کردیم نشون میده که تخصصی بودن بوروکراسی چقدر اهمیت داره. با سواد بودن بوروکرات ها و متخصص بودنشون فقط باعث نمیشه که اونا کار تخصصیشون رو بهتر انجام بدن، بلکه بر میزان تعهدشون به اهداف تخصصی و روحیه کاریشون تأثیر گذاره. اینم یه روایتی از رابطه تعهد و تخصصه، به این معنا که متخصصا میتونن متعهدای بهتری باشن. بوروکرات‌های متخصص خیلی خیلی بیشتر از کسایی که صرفاً با ارتقاهای سیاسی تو سلسله مراتب بالا اومدن به پیش بردن پروژه‌های تخصصی صنعتی و توسعه تعهد دارن و از اونجا که اهداف بزرگ تخصصی دارن کمتر دنبال ارضای خواسته های کوچیک و شاید فاسد خودشون هستن. امیدوارم شرح اوز نشون داده باشه که تیم های متخصص و به اندازه کافی ملیگرها در دل یه ساختار اداری منسجم و بدون تعارضات سازمانی تا چه اندازه برای پیشبرد برنامه صنعتی لازمن و مهمن و میتونن اثرگذار باشن. و البته امیدوارم مشخص شده باشه که چقدر ظرفیت دولت برای درک شرایط بین المللی و برای میانجیگری به منظور شکل دادن به ائتلاف‌های بین شرکت‌های داخلی و خارجی اهمیت داره. البته همه اینا به شرطیه که دولت نخواد به هر دلیلی خودش رو جایگزین شرکت‌های بخش خصوصی کنه و جلوی فعالیت‌های سودده اونها رو بگیره، یا به هر دلیلی از بزرگ شدن شرکت‌های داخلی بترسه و تلاش کنه که اونها رو کوچیک و تو سری خور نگه داره، یا به قول یه عزیزی میگفت یک جامعه شمشادی درست کنه، جامعه‌ای که تا شرکتاش بزرگ میشن این سراشون رو قطع میکنن که کوچیک باقی بمونن. همه اینا یه تصویر پیچیده ای از ضرورت‌های توسعه تو دنیای پرچالش امروز به ما ارائه میکنه. تازه یادمون باشه که شرح اوانز درباره دنیای دهه 1970 تا 1990 ها، وقتی که هنوز خیلی از کشورها به اندازه امروز صنعتی نشده بودند و رقابت در دنیا به اندازه امروز شدید نشده بود. درسته هنوز یه اپیزود مهم دیگه درباره کتاب توسعه یا چپاول با نکات مهمی داریم، اما به عنوان آخرین عبارت این اپیزود دوست دارم بر این نکته تأکید کنم که بدون ساختن یه دولتی که بتونه از پس این پیچیدگی‌ها بر بیاد و کارکردهای دشوار و پیچیده‌ای رو که تو همه اپیزودها گفتیم بسته به مقتضیات کشور خودش ایفا کنه و اجرا کنه، توسعه یه رؤیای دست نیافتنیه. توسعه بازیچه ساده‌ای در دست بوروکرات‌های کمسواد، غیر متخصص و بدون تعهد به سطح بالایی از ملی‌گرایی نیست. این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد ضبط شده. تشکر میکنم از مؤسسه نیکوکاری رعد و امکانی که فراهم کردن برای اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم. رعد 37 سال سابقه در عرصه نیکوکاری داره و امکانات مختلفی رو در اختیار افراد حقوقی حقیقی قرار میدن و درآمد حاصل از این امکانات هم صرف توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. اگر که بخواید از امکانات سالن کنفرانس، سالن برگزاری جلسات یا حتی رستوران، کافه استفاده بکنید یا کلاس‌های آموزشی برگزار کنید، میتونید از امکانات رعد استفاده کنید و مطمئن باشین که درآمد حاصل از این کار هم صرف اهداف خیریه و توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. خیلی ممنون که این پنجمین اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول رو با ما همراهی کردید. خودم میفهمم که کتاب دشوار و کم خواننده‌ای رو انتخاب کردم. از اون بدتر این که سخت بود از خیلی جزئیات ارزشمندش بگذریم. هرچند این کار رو هم کردیم. اما شما هم خیلی همراهی کردید و انگیزه مهم پیش برد کار بلخص تو این کتاب بودید. نمیدونم دیگه کی جرأت میکنم شرح یک کتابی با این جزئیات و پیچیدگی ها رو شروع کنم. ممنون که تحمل کردید و امیدوارم اپیزود آخر و نتیجه گیری کلی از کتاب رو هم با ما همراه باشید. کاش بیشتر درباره تجربه این چند اپیزود و کتاب اونز برامون بنویسید. نشانی ایمیل ما رو هم که میدونید dirancast@gmail.com. ممنون که درباره ما با دیگران حرف میزنید، تو فضای مجازی ما رو تبلیغ میکنید و تو گروه های مختلف دیگران رو تشویق میکنید که ما رو بشنوند. تا اپیزود 78، ششمین قسمت شرح کتاب توسعه یا چپاول و آخرین اپیزود از فصل 4 پادکست دغدغه ایران، خداحافظ.